قریبن فریدن وحیدا میگفت میزدن ریش سفیدا قریبن وحیدن فریدا میگفت خواهر دیر رسیدا قریبن وحیدن فریدا میگفت جای ساله ندیدا چی بگو دارم و شاه بیردا با محمدا با این وحده امه جان رو به مدینه زد صدا با محمدا چرا که چیمی صدا به ما بنده میزنه سنان جدا شم جدا با محمدا
رسیدیم به ساعت 28 شب، شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. ممنونم که ویژه برنامه طلوع هموسر رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. کتاب های زیادی در مورد عاشورا و اتفاقات اون به رشته تحریر در اومده. یکی از این کتاب ها کتابی است که دلنوشته های کسی است که خیلی جوان هست به نام نامی سر به قلم سید مارال بابایی. خانم بابایی سلام، درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم عاشورای حسینی رو خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بله خانم بابایی عزیز، بله. به نام نامی سر روایت یک سفر نه؟
بله بله.
خب این رو ما از زبان شما دیگه بشنویم.
بله، به نام نامی سر داستان سفر یک سرباز کاملا بیخبر دارالحکومه کوفه است که از یک مأموریتی که کلا خارج از شهر بوده برمیگرده و با فضای خفقان و گرفته شهر کوفه بعد از واقعه عاشورا مواجه میشه و این سرباز توسط دارالحکومه مأمور میشه تا یک تعدادی از اسیران جنگی این واقعه رو از کوفه به کاخ سبز شام ببره که توی این سفر با یک سری اتفاقات عجیبی مواجه میشه، یک سری معجزات رو میبینه که در انتهای داستان تصمیم میگیره که در سمت کدام جبهه بیسته، جبهه حق یا جبهه باطل.
بله شما چند سالتون؟ حالا اصولا از خانم ها سن رو نمیپرسن ولی میخوام بگم با جوان بودن شما دیدگاه و تفکر شما که به این سمت و سو سوق داده شده چی هست؟
بله من الان در واقع 24 سالمه، متولد سال 80 هستم.
80 هستید. آیا کتاب دیگری هم نوشتید شما؟
بله رمان دوم من رمان جنگی امنیتی عاشقانه اشغالگر هستش که یک مستند داستانی در رابطه با یک مدافع حرمه که حالا در یه سری ماجراهای امنیتی در محور مقاومت.
بله این کتاب به نام نامی سر رو از جای برداشت کردید؟ یعنی مورد تاریخی ما به ازای تاریخی داره؟
بله من خودم مطالعاتم خیلی زیاد بود توی فضای مقتل امام حسین و تاریخ و خوردم به یک بخشی از تاریخ عاشورا که خیلی کمتر بهش پرداخته شد، حالا توی تولیدات مختلف چه کتاب ها چه نمایشی و تصویری، و این هم همین برهه بعد از واقعه عاشورا و این جابجایی اسرا بود که یک سری اتفاقات خیلی عجیبی در طول تاریخ افتاده بود که برای خود من خیلی تازگی داشت. اما خب کتاب ها متن سنگینی داشتن، ممکن بود که یک جایشو متوجه نشن همه و من حس کردم که نیازه برای عموم مردم یک داستان خیلی تمیز و وفادار به تاریخ، چون خب خیلی حساسه این تاریخ اهل بیت علیهم السلام.
بله.
یک داستانی که وفادار به تاریخ باشه بر اساس تقریبا میتونم بگم 50 منبع تاریخی که حالا بیشترش متقدم بوده و متأخر هم توشون وجود داشته، چه بر اساس منابع شیعی و چه بر اساس منابع تاریخی اهل تصنف، یک داستانی رو به تجمیع رسوندم و یک شخصیتی خلق کردم که البته اسم این شخصیت هم در تاریخ اومده.
بله.
که یک سربازیه که بعد از این اتفاقا به حقیقت پی میبره و حالا تصمیم میگیره که کجا بیسته. سعی کردم این داستان رو حالا تدوین کنم که برای همه قابل فهم باشه و همه بتونن یک درسی از این واقعه بگیرن.
جذابترین بخش این کتاب کدوم بخشه به نظر خود شما؟
ببینید کل این ماجرا، البته که کل واقعه عاشورا از نظر من یک معجزه است، ولی توی این برهه تاریخی لحظه به لحظهش عجیب و دلهره آوره، اما نکته‌ای که توی این داستان وجود داره رویارو شدن راهبان مسیحی و حتی یهودی ها با سر مبارک امام حسین در طول این سفره که چه برخوردی اینها انجام میدن و به چه نتیجه میرسن و چطور به دین اسلام در میان بعد از این رودروی. و این از نظر خیلی جالب و جذاب بود این بخش از تاریخ.
خب حالا این کتاب رو ممکنه خیلی خونده باشن خیلی نخونده باشن، الان در این برنامه نام این کتاب رو شنیدن، این جذابیت هاش رو شنیدن و برن کتاب به نام نامی سر رو بخرن تهیه کنن. من میخوام ببینم که خود شما به عنوان نویسنده یه پاراگرافی از این کتاب رو برای ما بخونید.
بله حتما، اگر
کتاب جلوی خودتون هست.
بله
شما فکر کنم با رادیو فرهنگ هم گفتگوی بدنجام بدید، پس سریع‌تر این کتاب بخشی رو بر ما بخونید.
بله چشم، الان میخونم. بله این قسمت از کتاب مربوط میشه به نزدیک دروازه دمشق که اسرا نزدیک شدن و این سرباز تقریبا به حقیقت پی برد. حالا داره یک مقدار توصیف میکنه فضا رو، میگه که بعد از دیدن آن اتفاقات پی در پی و شگفت‌انگیز دیگر از چیزی تعجب نمی‌کردم. مدام با خودم کلنجار می‌رفتم. با خود می‌گفتم من هرگز شامل شفاعت نمی‌شوم. قطعاً جایم در قعر دوزخ است. من هم در این خیانت بزرگ دست داشتم. من هم دستانم به خون حسین ابن علی و فرزندانش آلوده شده. بیزاری و نفرتم از خودم بیشتر می‌شد و دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. حالا توی ادامه همین بخش قصه روایاتی که حالا در کتاب دلائم الامامه نوشته شده، مدینه المعاجز، این منابع نوشته شده پایین صفحه.
بله.
سر مبارک حسین ابن علی با این سرباز سخن میگه و میگه که دوباره سر حسین ابن علی با من سخن گفت. ای پسر بکیده، نمیتوانی فرار کنی. این که خونم را ریختن نزد خدا بسیار بزرگتر از گرداندن سر من است. آنها را واگذارشان، به زودی خواهند دانست. آنگاه که زنجیرها بر گردنهایشان خواهد بود و آنها را سوی دوزخ می‌برند. حسین ابن علی زنده بود. او با من سخن می‌گفت. قبل از ورود به دروازه دمشق میان خطبان فریاد می‌کردم: ای یوحناس، حسین ابن علی زنده است. او زنده است.
بسیار سپاسگزارم خانم مارال بابای عزیز، خیلی محبت کردید.
ممنونم.
سلامت باشین.
خدا
حافظ شما.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم. ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم. گفت اگه خسته نمیشی بخون، من واسه شما میمیرم آقا جان. به علی قسم، نامردا دروغ میگن. ما جان و مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورای، ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورای. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران. بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، خاکت آغشته شد با خاک کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادام، ای دست مردمان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیروز در کل عالم، اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی در روح و جان من میمانی، ای وطن در روح توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، ای ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، تو سر بلند و پیروز در کل عالم، اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین.
سرلشکر حسین سلامی در سال 1339 در روستای وانشان از توابع شهرستان گلپایگان در استان اصفهان متولد شد. حسین سلامی در سال 1357 در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد. پس از پایان جنگ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس را گذراند و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت دفاعی از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد. او همزمان با تدریس در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه از دانشگاه علم و صنعت نیز فارغ التحصیل شد.
وقتی به یاری مردم مصیبت دیده می شتافتند بارها و بارها دیدم، با شکوه ایمان و عظمت و وسعت قلبهای این برادران در میدان آشنا هستم. این رو به عنوان شکر به درگاه الهی می گویم که خداوند به برکت ذهن نورانی امام عظیم الشأن ما و همینطور به برکت تدبیر و افق بلند و نگاه متعالی رهبر عزیز و بزرگوارمان نهادی را روی زمین تأسیس کرد که من به جرأت میگویم هیچ قدرتی در این عالم یارای غلبه بر این قدرت مجسم و منتظم را نه در زمین، نه در دریا و نه در هوا دارد. این یک واقعیت است. اما سپاه به این دلیل قدرتمند است که یک منبع بزرگ الهام دارد. از نقطه‌ای الهام می‌گیرد که به حکمت‌های الهی متصل است، که به اندیشه‌های وحیانی متصف است. از جایی که یک منبع بزرگ الهام، حکمت، ایمان، باور و اعتقاد است، حکمت‌های الهی قرآن را بر زبان جاری می‌کند و این حکمت‌ها بر جان سپاه می‌نشیند و به او حیات می‌دهد، حیات طیبه، قدرت می‌دهد، حرکت، امید، باور، اعتقاد عمیق. سپاه یک سیمای قرآنی دارد. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. سپاهیان حافظان حدود الهی هستند، حافظان نمازند. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین.
با وقوع انقلاب فرهنگی و آغاز جنگ تحمیلی در آبان ماه 1359، سلامی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. او در دوران جنگ ایران و عراق عمدتاً در جبهه جنوب و همچنین کردستان مسئولیت‌های رزمی و فرماندهی مختلف را بر عهده داشت. از جمله فعالیت‌های او می‌توان به حضور در لشکرهای 25 کربلا، 14 امام حسین و همچنین مسئولیت عملیات قرارگاه دریای نوح اشاره کرد. در اوایل اردیبهشت ماه 1398، حسین سلامی با حکم مقام معظم رهبری و ضمن ترفیع به درجه سرلشکری به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. او جایگزین سردار محمد علی جعفری در این سمت گردید.
برخورد آتی ما با صهیونیستا از جنس وعده های صادق نیست، بسیار کوبنده‌تر، ویرانگرتر و مخربتر خواهد بود.
بامداد دوشنبه 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی عملیات گسترده‌ای را به تهران و برخی دیگر از نقاط کشور انجام داد. در یکی از این حملات ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت که به شهادت سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه منجر شد.
وقتی حاج حسین سلامی به ملأ اعلی پرواز میکنه، خب او همیشه مشتاق این بود، یکی از قصه های بزرگی من از خودش شنیدم داشت، این بود که عمر ما داره تمام میشه و شهادت هم شامل حال ما نشده. ببینید اینا میدونن شهادت عمر کم نمیکنه، شهادت به زندگی مؤمنانه مجاهدانه صبورانه معنا میده.
اهلا من الاسد، اهلا همین که بر تو مرونش هست احلا نایل سردار جمعت احلا حیر و خیر الامد احلا شاه بیرش کرد حاصل خدای تو در کام خاصم هست مردن خرای تو احلا خیر الاسد احلا خیر الاسد احلا خیر الاسد این درد استخوان من احلا خیر الاسد احلا خیر الاسد این جسم نیمه جان من احلا خیر الاسد
خب امشب شام غریبانه و امشب شب زینب سلام الله علیها است دیگه، شب بانوان زینبیه، کسانی که به تأسی از حضرت زینب این ایشون صبر کردن و تلاش کردن که هیچ وقت دشمن اشکشون رو حتی روی گناهاشون نبینه. آره. با غرورشون، با ارادهشون، با توانمندیشون، با قدرتشون تمام مدت ایستادن و هیچ در واقع کوچکترین غمی توی چهرهشون شما نمیدید، دلشون خون بودا، عزیزشون از دست داده بودن، به شهادت رسیده بود، ولی استوار مقاوم سر پیکر حالا فرزندانشون یا همسرانشون میامدن و ایستاده بودن.
و حتی بعضا حالا من چند روز پیش اتفاقا توی یک محفلی بود به دختری که از همین شهدای اقتدار گفتن تسلیت، میگن گفت تسلیت نه تبریک، یعنی با همین بله شامی دختر بله کوچیک هم بود شاید بله فکر میکنم 8 بله 9 سالشون بود. ولی حالا این که ما بحث از شهدا رو داریم میگیم، ما خب شهدای جنگ 8 ساله رو داریم، چه عزیزانی رو ما از دست دادیم، جوانهای عزیز، نوجوانان عزیزی که وقتی این عزیزشون حالا جنازه اونها به این خانواده میرسید با چه اسواری، حالا درست اون اشک‌ها و ناله‌ها بود، خب اون سوز و آهی که برمیاد برای اون مادر یا برای اون همسر بود، ولی اون استقامتشون هم واقعا قابل تقدیره. به یاد همه همسران و مادران شهدا که زینب وار زندگی کردن و در برابر این ظلم‌هایی که بهشون شد از طریق حالا صدام ولی سرخم نکردن و باز هم من خانواده‌های سراغ دارم که مثلا پسر اولش میرفت، بعد پسر دومش میرفت، بعد در نهایت پدر میرفت، یعنی میدیدی توی خانواده 3 تا شهید، 4 تا شهید، 5 تا شهیده. یکی از همین شهدا به نام شهید مدق که ایشون جانباز شدن در جنگ بودن، بعد جانباز شدن و بعد به درجه رفیع شهادت رسیدن. یک خاطره خوبی همسرشون تعریف کردن، دوستان این رو ضبط کردن، میخوان الان تقدیم دوستان بکنن. این بخش رو بشنویم.
من هر روز برای اینکه منچر مثلا یه روز بیشتری بمونه روز روز از خدا منچر میخواستم، یعنی یه روزی ترسیدم بگم که خدایا مثلا منچر حالا 10 سال بمونه، واقعا آرزوی قلبی ما. بعض موقع که رد میشم مثلا میبینم یه مثلا خانم آقای مسنی دستم رو گرفتن دارم میرن، اینقدر با حسرت نگاه میکنم، بعد فوری هم سرم میزنم پایین میگم که نه اینطوری نگاه نکن. بعد خب خیلی دوست داشتم اینطوری بشه، بعد دیدم که نمیشه. یه روز یعنی داشتم گفتم خدای من چه رو حالا حالا شهید نکن، من چه اومد دست من رو آورد پنگ، گفت این چه دعاییه؟ گفتم که خب حالا مثلا نمیشه تو حالا چیز نمیشه، حالا همه که نمیشه شهید شن. گفت اصلا آدم دعای خیر میکنه. گفتم خب خدایا شهید بشه ولی حالا حالا ها نشه. بعدش هم همیشه فکر میکردم که من به منوچهر عاشق ترم تا اون، چون فکر میکردم من ایثار بیشتری میکنم. خب اگه منوچهر 10 سال نمیتونست نشسته بخوابه، دراز بکشه بخوابه، ولی میخوابید، ولی من نمیخوابیدم. دیدین چرا؟ میترسیدم، ترسیدم یه آن خوابم عمیق شه، پاشم اینم اکسیژنه رفته، بچه خفه شده تو خواب. یا مثلا میترسیدم که این لخته های خونی که هر بار که بازدمش بود میترسیدم گیر کنه تو مسیح، باز باعث خفگیش بشه. یادمه که یه باریشو منچر رگ گردن، یعنی کل عضلات گردنش منقبض شده و داشت خفه میشد، هرچی من این اکسیژن رو زیاد میکردم اکسیژن نمیرسید. بعد خدا که رفت تو اتاق جیغ میزد، تکونش نمیتونستی میدیم، من دیدم سیاهی دیگه نداره چشش. بعد فقط فکرم رسید که یه چند ساعت مونده بود به سال تحویل، گفتم اینو داغش کنم دیگه، داغ کنم یه اتو. بعد به علی گفتم علی بودو تو رو بیار. بعد با مش میزدم تو گردن من چه شاید این شل کنه، اتو رو میکشیدم روی این یه حوله کوچولو، داغ میذاشتم رو پوستش. بعد دیدم نه این شل نمیکنه. آخه بودم خدا نخواه من چنین اینطوری جلو چشه بچه ها بره، داره خفه میشه. و بعد اینطوری یه منچه رو کجش کردم، محکم زدم این یه تیکه خون تو گلوش گیر کرده و باشد و عضلات گردنش سپشه، این افتاد بیرون و منچه نفس کشید. بعد اون لحظه و فرداش اینطوری شد، یعنی تا سه ماه بعد مونده به شهادتش منچه اینطوری بود که هر بار نفسش تقریبا از هر پنجتا نفس یعنی دم بازدم، من چه پنج تا بازدم پنجمیش خون بود، باز پنج تا چهار تا بازدم پنجمیش خون بود. بعد انقدر که بعدش میومد لباساش خونی بشه، من با اینکه لگم میذاشتم کاسه میذاشتم کم میومد، خب برای همین همیشه تا مثلا میافتاد به صورت که خونو بالا بیاره، من دستمو میگرفتم زیر دهن من چه که خونا نریزه، میدم دستام دیگه طاقت نداره، میدم دیگه دستام طاقت این که مثلا این خونا بریزه تو دستم، به خصوص که هر بار میدم وای تیکه تیکه شد، این لخته لخته شده. بعد این بودم من یعنی این داره ریهشو میره بالا، جیگرش این چیشه؟ تا این که همون دیگه یه اون روز آخری دیدم که منچه دیگه برای هر نفسش هر دمش بازمش فقط خونه. منوچه مسئول تکابرا بود دیگه، اونا یه هیکل رو قده بودن، ولی انقدر لاغر شد و من بغلش کردم قشن راحت از پله ها بردمش پایین از سه طبقه، خم به ابروم نمید. الان من نمیتونم نوم رو سه ساله بغل کنم، ببخشید. بغلش کردم که ببرم بردمش پایین، بعد گفتم اومدم عقب بشونمش که خودم بشم پشت فرمون، گفتش که پیشه جان بذار من جلو باشینم صندلی رو اینطوری خوابون. بعد اومد سرش رو بودش رو پای من، بعد گفتم چه بود دلم برای تنگ میشه دیگه. بعد از این من بردمش بیمارستان، بعد رفت دکتر یه نگاه به منچه کرد، دستش رو گذاشت رو ریه منچه، یعنی فقط با دست رو سینه منچه گذاشت، گذاشت که خانم مادر تا شبه ها. گفتم آقای دکتر اصلا من نمیخوام بشنوم، من اصلا آمادگیشو ندارم. بعد گفتش که خب این ریه شده دیگه مثل یه بادکنک، قلبش بزرگ شده. بعد من چه خب ترکش زیاد تو تنش میدوند، ولی سه تا دور قلبش بگو بذار یه عکس بگیریم، بگو ترکش ها دیگه رو قلب ایستاده داره فرو میره. بعد حالا من چه رو بردن و کلی بهش دم دستگاه بس کردم. بعد لفه من دیدم که پاهم خیس شد، یهو نگاه کردم این خون چی چیه، من چون چسبیدم به تخت من چون اومدم که ندیدم از تخت داره خون میاد، یهو ملافه رو روش زدم که ندیدم که نمیدونم بدنش هی ورم کرد و این ترکش رو حرکت کرد، دیدم دستش اینجای دستش پاره شده بود، اینطور رگ زده بود بیرون، یه با گوشه ترکش خون میزد. من دستم رو وقتی گذاشتم رو ترکش دیدم دیگه طاقت ندارم، بعد این خون میزد دیگه، دکتر تا اومد و بعد گفتش که چون فشارش پایینه نمیشه بی حسی بزنیم، بعد گفتش که آجاقا طاقت داری این رگه رو همینطوری برات بدوزمش؟ بعد من چه گفت بدوز دکتر. بعد به من گفت یه پرسول من جای من دست منچه که من رفتم اون طرف و اون دست منچه گرفتم تو دستم، منچه آروم خوابیده بود و اینا همینطوری زنده زنده رگه رو دوختن گوشتشو دوختن اینا. بعد من دردم میومد هی دست منچه رو فشار میدادم، بعد منچه گفت فشار جان دستم درد گرفت. بعد دکتر یهو اینطوری سوزن رو پرت کرد و گفت آخه بنده بشر خود تو درد میکشی؟ گفت بند دکتر. گفت چرا هیچی نمیگی؟ گفت نه دکتر من با شما نبودم، من با فرشته بودم. گفت آخه من دارم زنده زنده تنه تو میدوزم تو صدا در نمیاد. گفت آقای دکتر این خانمم دستمو گرفته این